بسم الله الرحمن الرحيم. ونقول أيضا أن هذه السعادة الحقيقية لا تتم إلا بإصلاح الجزء العملي من النفس، بل نقدم لذلك مقدمة وكأننا قد ذكرناها فيما سلف. بحث درباره این بود که نفس انسانی بعد از مفارقت از بدن سعادت و شقاوتی خواهد داشت. بیانی که ایشون برای اثبات این مطلب ذکر فرمودن این بود که هر قوه‌ای کمالی دارد که اگر به اون نائل بشه لذتی متناسب با خودش خواهد داشت. نفس انسانی کمال خاصش ادراکات عقلی است و اگر نفس ادراکات عقلی را به طور کامل پیدا کند و آنچه را می‌خواهد بداند، لذتی خیلی بیشتر و بالاتر از لذایز مادی خواهد یافت. و چون این ادراک عقلی مجرد است، بعد از انقطاع از بدن هم باقی میمانه، ولذا التزازی هم که به این کمال میبرد اون التزاز هم باقی است الالعبد. در مقابلش هم اگر اون چرا اشتیاق بهش داره که بدانه محروم بشه، در اون عالم اون محرومیتش ظاهر میشه و معذب میشه به این که به مطلوب خودش و به مشتاقون الیه خودش نرسید. این شقاوت هم ابدا باقی خواهد موند برای نفس. حالا یه تصمیمی برای این مطلب میخوان ذکر بفرمایند و اون اینه که نفس دارای دو قوه است، یه قوه عالمه و یه قوه عامله. اگر از لحاظ علمی نفس به کمال خودش برسه، اصل کمال را خواهد داشت و دارای سعادت خواهد بود. ولی از جهت اینکه نفس یک حیثیت عملی هم دارد، از این جهت هم میتواند دارای سعادت و شقاوتی باشد که البته این سعادت و شقاوت به پایه اون نمیرسه. اون مال اصل جوهر نفس است و این مال امور عارضی و ثانوی است. ولی به هر حال اگر بخواهد کمالش تام باشد، باید علاوه بر معقولاتی که کسب میکنه ملکاتی هم کسب کرده باشه، ملکات عملی، که اونها هم در حد اعتدال باشند و کمال نفس به همین است که این ملکات را در حد اعتدال داشته باشه. و به این مناسبت اشاره میکنند به اون نظریه اخلاقی معروفی که ارسطو اینا ارائه دادند و فلاسفه اسلامی هم ازش تبعیت کردند. و اون این است که انسان دارای قوای سگانه است که هر کدام از اینها یه حد افراد داره، یه حد تفرید و یه حد توسط و اعتدال. اگر قوه غضبیه در حد اعتدال باشد و این اعتدال در عمل ملکه باشه براش، این ملکه ثابت میمونه برای نفس. همینطور اگر قوه شهویه در حد اعتدال اعمال بشه به طوری که این اعتدال ملکه باشد برای نفس، باز این ملکه برای نفس باقی میمونه. افراط و تفریط هم همینطوره، اون هم به صورت ملکه ممکنه بشه. و این اگر بعد ملکه برسد، این افراط و تفریط ها هم یک صوری مضاد با جوهر نفس هستند و لذا موجب عذاب و شقاوت نفس خواهند بود. ولی از اونجا که اینها عارضی است و به جوهر نفس سرایت نمی کنه، تدریجا این ملکات در اون عالم از بین میره، ضعیف میشه کم کم، چون دیگه بدنی نیست که تکرار بشه و ابقا بشه اون ملکات. اینا تدریجا ضعیف میشه و از بین میره و نهایتا نفس به سعادتش میرسه، ولی خب مدتی عذابها و ناراحتیهایی را به واسطه این ملکات غیر مناسب خواهد داشت. نقول ایجن ان هذه السعادت الحقیقیه، این سعادت حقیقی که برای نفس اثبات کردیم که عبارت بود از نیل کمالات عقلانی، سیرورته عالما عقلیا، این سعادت لا تتم الا به اصلاح الجزء العملی که من النفس، درسته که خودش یک سعادتی است و برای نفس موجود است و ازش التزاز می‌برید، ولی تمامیت و کمال این سعادت به این است که اون جزء عملی نفس هم به سعادت خودش برسه. چگونه؟ فلنقدم لذلک مقدمتن و که انا قد ذکرناها فی ما سلف، در طبیعیات هم به مناسبتی در بحث اخلاق و قوه عالمه و عامله که شده این مطالب اونجا هم شیخ شاید با تفصیل بیشتری هم ذکر فرموده. ان الخلق هو ملكه يصدر بها من النفس افعال ما بسهوله من غير تقدم رویه. اولی تعریفی برای ملکه میکنه. ملکه عبارت است از یک هیئت ثابتی برای نفس که در اثر ثبات این ملکه و این هیئت افعالی از نفس صادر میشه به راحتی و بدون احتیاج به اینکه فکری درباره اونها بکنه و ترجیحی بده. وقد امر فی کتب الاخلاق به ان یستعمل التوسط بین الخلقین الضدین، در کتب اخلاق توصیه میکنن که انسان باید بین دو خلق ضد حد وسطش را واجد بشه. نه تنها این که افعال توسط را انجام بده، بلکه باید دارای ملکه توسط بشه. افعال یا حالات زودگذری هستن، اگر کسی یک کار خوب معتدلانه انجام داد و از این عالم رفت این آثار زیاد باقی نمیمونه، اما اگر به صورت ملکه در آمده باشه این آثارش برای مدتی طولانی باقی میمونه. لا به ان نفعل افعال توسط دون ان تحصل ملکت توسط، در اخلاق صرفا نمیگن کارهای معتدل انجام بدید، میگن ملکه اعتدال را کسب کنید، بل ان تحصل توسط حصول پیدا کنه و تحصل پیدا کنه در نفس. بعد ایشون میفرماید که این ملکه هم نسبت به قوه نطقیه داده میشه و هم نسبت به قوای حیوانی که شهریه و غضبیه باشه. یعنی ایشون سعی میکنن از یک طرف نظریه اعتدال را که ملاک اخلاق فاضله هست در مقابل افراط و تفریط که ملاک اخلاق رذیله به شمار میره، این را اینجا روش تکیه کنن که انسان باید به این ملکه توسط نائل بشه، و از یک طرف دیگه به این مطلب دیگری که از بعضی حکما نقل شده و خود ایشون هم در جاهایی روش تأکید کردن که کمال انسانی به این است که قوه نطقیش مسلط باشه بر قوای شهوی و غضبی، یه هیئت استعلائی داشته باشه، شهوت و غضب تحت فرمان قوه عاقله باشه. این دوتا رو شیخ میخواد به هم تطبیق کنه، میگه استعلاء قوه نطقیه و شهوت و غضب این همون ملکه توسطی است که باید کسب کرد. منتها در این تطبیق یه مقداری به نظر میرسه که تکلف آمیز از بیاناتش. ملکتون توسط ملکتون که انها موجودتون للقوت ناطقه وللقوت حیوانیه معن، گویا ملاحظه فرمودید دیگه آشنا شدید، مثلا در این اواخر کتاب و در اشارات بیشتر شیخ مطالب رو دیگه به صورت جزمی و خیلی قاطعانه نمیگه، خیلی جاها که انه و یشبه و اینا به کار میبره، تو اشارات خیلی بیشتره و این نشانه یک تواضع علمی است که انسان هنگام پختگی و قوت در علم این حالت براش پیدا میشه که متواضعانه سخن میگه دیگه، خیلی بعد تاخت و تاز نمی کنه، تو خیلی جزمن بگرد این است تو جز این نیست و اینا. ملکتون توسط ملکتون که انها موجودتون للقوت ناطقه و للقوه الحیوانیه. گویا میشه گفت که توسط و اعتدال را هم میشه برای قوه نطقیه در نظر گرفت و هم برای قوه حیوانیه. اما القوه الحیوانیه فبه ان تحصل فیها هیئت الاذعان، قوای حیوانیه اون وقتی ملکه توسط نسبت به اونها صادق است که حالت اذعان و انقیاد را نسبت به قوه عاقله داشته باشه. اینا دیگه خیلی توضیح نمیده که چطور وقتی قوای حیوانی تحت تسلط قوه عاقله هستن این اسمش توسطه. حالا میشه توضیحی کرد که وقتی قوه ناطقه حاکم هست قوه غضبیه را در حد خودش به کار میبرد، در جای مناسب، نه بیش از اون حدی که لازم است و نه کمتر از اون، یا قوه شهویه را به همین طور. اما اینکه اصلا خود این ملکه توسط همون حالت اذعان و انقیاد باشد، این مقداری مبهمه، احتیاج به توضیحی داره. به هر حال ایشون می‌فرماید قوه حیوانیه ملکه توسطش این است که حالت انقیاد داشته باشه نسبت به قوه عاقله. خب در قوه ناطقه چطور؟ اونم حالت توسطش این است که حالت استعلا داشته باشه بر اونها. این هم این بیشتر دیگه احتیاج به توضیح داره که چطور حالت تسلط قوه عاقله بر قوای شهویه و غضبیه، این اسمش ملکه اعتدال است. و اما القوة الناطقة فبه ان تحصل فيها هيئة الاستعلاء و لا انفعال، این غلط اینجا، و الانفعال حالت استعلائی و انفعال ناپذیری پیدا کند، یعنی منفعل از شهوت و غضب نشه. کما ان ملکت الافراط و التفریط موجودت للقوة الناطقه و للقوة الحیوانیه معن. اینجا گفتیم ملکه توسط هم برای قوه نطقیه حاصل میشه و هم برای قوای حیوانیه. ملکه افراط و تفریط هم که دو خلق ضد و دو خلق رذیله هستن، اونها هم برای نفس ناطقه قوه نطقیه حاصل میشه و هم برای قوای شهویه و غضبیه. ولیکن به عکس حاضر نسبه، اونجا استعلای قوه نطقیه ملکه توسط مطلوب بود، اینجا انقیاد قوه نطقیه موجب افراط و تفریط میشه و از حالت فضیلت به رذیلت سیر میکنه. این هم یه مقدار باز احتیاج به توضیح داره که در اونجا ما گفتیم ملکه توسط انقیاد قوه قاهره هست نسبت به قوه شهویه و غضبیه. می گفتیم که قابل این توضیح بود که بگیم هر یک از این دو قوا یک حالت افراطی دارند یا حالت تفریطی. این دوتا رذیله هستند و اون حالت توسطش که استعلای قوه عاقله هست اون فضیلته. حالا عکسش چی میشه؟ عکسش اگر قوای شهویه و غضبیه استعلا پیدا کنن، قوه نطقیه در افراط یا تفریط میفته، اینجوری میشه، یا در تفریط میفته. اگر قوای شهویه و غضبی غالب بشند، این موجب میشه که قوه نطقیه افراط داشته باشه در کار. یکی این تطبیق ها، این دو مبحث هست، دو نظریه هست. شیخ این دو تا نظریه را بر هم تطبیق میکنه و در هم ادغام میکنه، ولی در توجیهش بیان رسایی نداره. و معلومن ان الافراط و التفریط هما مقتضی القوى الحیوانیه. افراط و تفریط مقتضای قوای حیوانیست، قوای حیوانیست و مقتضای افراط و تفریط نسبت به خودشون یا نسبت به قوه نطقیه. قوای حیوانی موجب این میشن که قوه نطقیه افراط داشته باشه. خیلی روشن نیست. و اذا قویت القوه الحیوانیه، در صورتی که قوای حیوانیه غلبه پیدا کردن و حصل لها ملکتون استعلاییه، به صورت ملکه براشون در اومد که استعلا پیدا میکنن بر قوه نطقیه، حدثت فی نفس ناطقه هیئتون اذعانیتون. عکسی که گفتن بیانش اینه، اونجا قوای حیوانی حالت اذعان و انقیاد نسبت به نفس ناطقه داشتن، نسبت به قوه عاقله داشتن. اینجا برعکس، قوه نطقیه حالت اذعان و انقیاد پیدا میکنه نسبت به قوای حیوانی. و اثر انفعالی قد رسخ فی نفس ناطقه، موجب این میشه که یک حالت انفعالی راسخی در نفس ناطقه حاصل بشه نسبت به قوای حیوانی. وقتی چه این حالت راسخی پیدا شد، من شأنها ان یجعلها قویت العلاقت مع البدن، وقتی این حالت رسوخ پیدا شد که نفس انقیاد داشته باشه همیشه در قوای حیوانی، این لازمش این است که علاقش به بدن و قوای حیوانی که مال بدن هست قوی بشه. خب حالا در افراطش، خب تا یه حدی مثلا افراط قوای غضبیه و شهویه، خب میشه بگیم که این موجب این میشه که نفس بیشتر انس بگیره با شهوت و غضب و علاقش با بدن و قوای حیوانی قوی بشه. اما تفریطش چطور؟ تفریط در قوای شهوی و غضبی هم موجب این میشه که علاقه نفس به بدن زیاد بشه. به هر حال این از کردم دو تا نظریه هست، در تطبیق یه مقدار دچار اشکال میشه که اگر ما ملاک را اعتدال بگیریم در این تطبیقات گیر میکنیم. بله اگر ملاک را انقیاد قوه حیوانیه در مقابل قوه عقلیه بگیریم، خیلی راحت تر میشه توضیح داد. و اما ملکت و توسط، خب حالا این که میگیم نفس قوه توسط داشته باشه، ملکه توسط داشته باشه، این چگونه توسط براش حاصل میشه؟ توسط در اینجا همون حالت اعتدال. فالمراد منها التنزه عن الحیات الانقیادیه، منظور از این که میگیم نفس حالت اعتدال دارد این است که منزه باشد از حیات انقیادی، یعنی انقیاد نسبت به شهوت یا غضب. و تبقیت النفس الناطقه على جبلتها مع افاده هيئه الاستعلاء والتنزه، اون چه جبلی ناطقه هست که حالت استعلاء بر قوای حیوانی داشته باشه، این امر جبلی نفس که مقتضای ذاتش هست و با ذات با جوهرش ملایمت دارد، این باقی بماند. و ذالک غیر مزاد لجوهرها، اگه این حالت باقی بماند برای نفس، ضدیتی با جوهر نفس نداره، یعنی ملایمت داره. ولا مائل بها الى جهت البدن، وقتی این حالت استعلایی برای نفس باشد، میل به سوی بدن پیدا نمی کند، علاقه با بدن پیدا نمی کند، علاقه شدیدی. بل ان جهتیه، نه تنها میل به سوی بدن پیدا نمی کنه، بلکه میل از بدن پیدا می کنه، یعنی میلش از بدن منصرف میشه به عالم بالا، به عالم مجردات. توضیح حالا تعلیل می کنه شیخ این را که چگونه حالت توسط و اعتدال قوه عاقله موجب این میشه که آدم از بدن منصرف بشه و میل پیدا کنه به قوه عاقله. فإن المتوسط يسلب عنه الطرفان دائما، اگر چیزی متوسط باشه افراد و تفرید هر دو ازش سلب میشه. حالا برای تقریب به ذهن فرض بفرمایید اگر یک کسی سوار مرکبی باشه، راکبی سوار مرکب باشه، مثلا به این تعبیرات را در مورد نفس کار میبرن نسبت به بدن، میگن نفس یک راکبی است که مرکب خودش را تدبیر میکنه. این راکب اگر در حالت اعتدال باشه، این تسلطش رو بر این مرکب حفظ میکنه. اما اگر مایل بشه به این طرف یا مایل بشه به اون طرف، اون حالت اعتدال و تسلطش حفظ نمیشه. این در مقام تمثیل میشه اینجور بیان کرد. اما حقیقت مطلب اگر نفس مثلا قوای حیوانی در حالت تفریط باشه، این باعث میشه که نفس علاقش به بدن زیاد بشه و مبتلا به اخلاق رذیله بشه. مگر اینکه بگیم وقتی حالت تفریط هم قوای حیوانی داشته باشه، چون نفس یک علاقه جبلی به تدبیر بدن داره، باز موجب این میشه که بیشتر توجه به بدن کنه تا تدبیرش کنه. مثلا یه همچو توجیهی بشه. ثم جوهر النفس انما کان البدن هو الذی یغمره و یلهیه. جوهر نفس خودش میل به کمالات عالیه و عوالم مجرده داره. این بدن است که اون را میکشدش پایین و فرو میبردش در ماده و مشغولش میکنه و سرگرمش میکنه. و یغفله عن الشوق الذی یخصه، غافلش میکند از اون شوقی که خاص خودش هست. شوق خاص به نفس این است که به کمالات عقلی نائل بشه، اما بدن مشغول میکنه و غافلش میکنه از اون شوق خودش. و عن طلب الکمال الذی له، اون کمال خاصی که مال نفس است که همون عبارت باشد از سیرورت او به عالم عقلیان، این از اون کمال باز میداره. وقتی از اون کمال باز میداره، اگه این کمال هم براش پیدا شده باشد، باز ازش لذتی نمیداره، چون گفتیم برای شرط حصول لذت علاوه بر اینکه باید کمال حاصل شده باشد، شعور به کمال هم باید باشد. ولی اشتغال نفس به بدن و بدن که نفس رو به خودش مشغول میکنه و غافلش میکنه، اگه کمال عقلانی هم داره ازش لذتی نمیبره، برای اینکه احساس به اون لذت نمیکنه، به اون کمال نمیکنه. پس غافلش میکنند از طلب الکمال مادامی که هنوز اون کمال را نیافت. و ان شعور به لذت الکمال انحصل له، اگر این کمال براش حاصل شده، اشتغالات به امور بدنی مانع میشه از این که التزاز ببرد از این کمال خودش، چون توجه نداره بهش. در اشارات شیخ مثال خوبی میزنه، میگه آدم سالم از اینجور نیست که از سلامت خودش خیلی لذت میبره، برای اینکه توجه نداره به سلامتش. وقتی مریض شد و بعد از مریضی سالم شد، اون ماهی چند روزی خیلی خوشه که الحمدلله سرحالم سالمم، لذت میبره. وقتهای دیگه و سالم هست اما التزازی نمیبره، چون توجه نداره بهش. اینجا ممکنه کمال عقلی براش حاصل شده، ولی اشتغال به امور مادی سرگرمش میکنه، نمیذاره توجه کنه به اینکه به چه کمالی رسیده. و از اون طرف اگر این کمالی که مطلوبش بوده دنبالش رفته و نرسیده بهش، خب باید ناراحت بشه. این ناراحتیش هم را درک نمیکنه، باز بدن نفس رو مشغول میکنه از اینکه شعور به علم الکمال پیدا کنه، به اون تعلمی که به واسطه فقدان کمال حاصل میشه. این قصر ان، اگر اون کمال قاصر باشد و نایل بهش نشده باشه. لا به ان نفس منطبعتون فی البدن او منغمستون فیه، نه اونچنان که بعضی مثلا توهم میکنن که نفس یک امریست منطبع در بدن، این است که کاملا تحت تأثیر بدن قرار دارد، تابع بدنه، یا منغمس در بدن از فرو رفته، مثلا آبی که توی پنبه فرو بره. اینجورا نیست، نفس عالم دیگری داره و بدن عالم دیگری، یک رابطه و تعلقی بین نفس و بدن است، تعلق تدبیر. اینجور نیست که مثل یه امر مادی باشه نفس که توی بدن فرو رفته باشه و لابلات تخلخلهای بدن رو پر کرده باشه مثلا. ولیکن العلاقت التي كانت بينهما، اونی که موجود است بین نفس و بدن یک علاقه تدبیری است. و هو شوق الجبلی الى تدبیره، همون شوق طبیعی که نفس به تدبیر بدن دارد. و الاشتغال به آثاره، این جاها نسخه ها مختلفه و توضیح این عبارت ها هم در بین کلمات محشین مختلفه. حالا ما اینجور میخونیم، میگیم علاقه نفس به بدن دارد. این علاقه یه وقتی است که تنها تدبیر بدن هست و اصلاح امور بدن هست، یعنی به وسیله این بدن کمالات نفس حاصل میشه، چون نفس در ابتدا کمالاتش در مرتبه هیولانی است، بالقوه است، باید با بدن کار بکند تا اینکه تدریجا اون کمالات را نائل بشه. حتی ادراکات عقلیش هم در ابتدا عقل حیوانی است و فرد به عقل بالملکه که میرسه بدیهیات را درک میکنه، اما نظریات را تدریجا باید به کمک بدن و ادراکات جزئی حسی به دست بیاره. پس نفس به بدن احتیاج داره برای اینکه کمالاتش را به دست بیاره، ولی اشتغال به تدبیر بدن اگر افراطی شد و لذایذ بدن اونچنان نفس را مجذوب خودش کرد، باعث این میشه که اون استفاده که باید از بدن بکنه اون استفاده را نکنه، منغمر بشه و سرگرم بشه. ول اشتغال به آثارهی و به ما توردوه علیه. این سه جور نسخه در اینجا هست: توردو، نوردو و یوردو. اگه توردو باشه ناچار ضمیرش رو باید به نفس برگردوند، یعنی به چیزهایی که نفس به بدن وارد می کند. یا نوردو هم باشد چیز شبیه همینه، اما بعضی از نسخه به ما یوردوه علیه هست و محشین هم به همین مناسبت بعضی گفتن یوردو یعنی یوردول نفس اول بدن، یوردول بدن علی نفس، من عوارضی نفس اول بدن عوارض خودش را به نفس منتقل می کند. و به ما یتقرر و فیه من ملکات مبدع و حل بدن. ولی اینا همه را ما ضمیرها را چه مذکر باشه چه مؤنث، اینا را به جوهر و نفس برمی گردنیم به اعتبار جوهر. و به ما یتقرر و فیه یعنی در نفس، من ملکات، ملکاتی برای بدن، برای نفس حاصل میشه که مبدعش بدن است. ملکه در اصل تکرار عمل حاصل میشه، عمل مال بدن است، پس مبدع ملکه از بدن شروع میشه. درسته که خود بدن هم مبدعش افعال، یک مبادی نفسانی میخواد افعال بدنی، ولی به هر حال برای اینکه سیر به سوی ملکه حاصل بشه ابتدا فعلی از بدن سر میزنه، اون فعل با تکرر خودش ملکه ای را برای نفس ایجاد میکنه. خب این رابطه جبلی بین نفس و بدن هست برای تدبیر، و نفس ابتداءً میخواد اون چه مقتضای جبلش هست این است که بدن را تدبیر کند تا به وسیله بدن بتونه به کمالات ثانیه خودش برسه. ولی در اثر ارتباط بدن تعلقی به بدن پیدا می کند. فاذا فارق و فیه الملکه الحاصله بسبب الاتصال به کان قریب الشبه من حاله و هو فیه. اون وقتی که نفس از بدن جدا میشه، اگر این ملکه اتصال به بدن درش حاصل باشد و ملکه تعلق به بدن، اونسی که به این بدن گرفته همچنان باقی باشه در نفس، این مثل این است که هنوز در بدن هست و انتظار داره که از بدن آثاری را دریافت کند، لذایذ حسی را دریافت کند، و چون نیست رنج میبره. فبه ما ینقص من ذلک، هرقدر این اتصال کم بشه، این تعلق به لذایذ بدنی و رابطه بدنی نقص پیدا کند، تزول غفلته عن حرکت شوق الذی له الی کماله. غفلتی که از شوق خودش دارد کم میشه، چون گفتیم بدن است که غافل میکند نفس را از اون شوق خودش. اگر تعلق نفس به بدن کم شد، اون غفلتی را که از شوق داره برطرف میشه، یعنی شوقش بیشتر ظهور پیدا میکنه. و به ما یبقا منه معه یکون و محجوبن عن الاتصال صرف به محل سعادته. هرقدر با این با نفس باقی بماند این رابطه تعلق، محجوب میماند از اتصال به اون چه منشأ سعادتش هست، یعنی از ارتباط با مجردات، چون هنوز از درست از بدن جدا شده اما توجهش همش به بدنه، به عالم ماده هست، میخواد التزازاتی به وسیله ماده و بدن براش حاصل بشه. و یحدث هناک من الحرکات المشوشه ما یعظم و اذاه، اون وقت نفس به حالت تشویش و اضطراب میفته، از یک طرف علاقه داره به این که لذایذی از راه بدن کسب بکنه، دل به این بدن بسته و از یه طرف هم دیگه دسترسی نداره بهش، یه حالت تشویش و اضطرابی براش پیدا میشه که موجب این میشه که ناراحتیش زیاد بشه. یعظم و اذاه، این از یک طرف. از طرف دیگه خود این حالت تعلق به بدن، این یک امر ذاتی و مقتضای جوهر نفس نیست. گفتیم مقتضای جوهر نفس کمالات خودشه، کمالات خودش برای او همون ادراکات عقلی است. تعلق به بدن برای این است که بدن را ابزار قرار بده برای تکامل خودش. پس این که تعلق به بدن داشته باشد مطلوبیتش مطلوبیت بلعرضه، ذاتاً نفس طالب کمالات خودش، طالب ملحق شدن به عالم عقلیات و مجرداته. تعلق به بدن و ملکه اتصال به بدن پیدا کردن، این ملکه با جوهر نفس سازگار نیست. ثم ان تلک الهیئه البدنیه مضادتون لجوهرها، لجوهر نفس، مؤذیتون لهو، این لهو هم به نفس برمیگرده منطقه به اعتبار جوهر. و انما کان یلهی ها انها ایزن البدن، اون چیزی که موجب این میشد که نفس این مزاده و تضاد را درک نکند و رنج نبرد. توجه دارید که گفتیم وقتی اتصال به بدن و تعلق بدن یک امریست خارج از مقتضای جوهر نفس، یک حالت عرضی و بیگانه میشه، و وقتی که متوجه میشه به این که سر و کارش با یک بیگانه ایست، ما مطلوب خودش از رسیدن مطلوب خودش بازمونده، ناراحت میشه. ولی این ناراحتی بعد از انفصال از بدنه، تا مادامی که تعلق به بدن داره توجه نداره که این تعلق موجب انقطاع از کمالات خودش شده. وقتی منفصل شد توجه پیدا میکنه و اون رنج براش آشکار میشه. پس چی مانع بود از این که اون وقتی که تعلق به بدن داره رنج ببرد؟ همین بدن بود که سرگرمش میکرد. و انما کان یلهی ها انها ایزن، نه تنها بدن نفس را سرگرم میکرد از اینکه دنبال کمالش بره و التزاز به کمالات عقلی پیدا کند، همچنان بدن به نفس را سرگرم میکرد از اینکه از دوری از عالم خودش و از کمالات خودش هم رنج ببرد، سرگرمش میکرد که رنج نبرد. انما کان یلهی ها انها، سرگرم میکرد نفس را از این هیئت مزاد که موجب تعلم و تعذی هست، این هم بدن بود که او را سرگرم میکرد. و تمام انغماس حافی، چون این کاملا نفس منغمس در بدن شده بود و تعلق شدید به بدن پیدا کرده بود، این باعث میشد که این حالت ویگانه که موجب رنج هست، اینم برایش رنجاور نباشد. فاذا فارغت النفس البدن احست بتلک المضاده، وقتی از بدن جدا میشه اون وقت دیگه سرگرم کننده ای ندارد، اون مزدیتی که بین نفس و این ملکه وجود دارد این زدیت را مییابد. احست به تلک المضادت العظیمه و تعذت بها اذن عظیما، از این که چنین تعلقی به بدن پیدا کرده و عاشق بدن شده از این رنج زیادی خواهد برد، چون اون وقت میفهمه که این اصلا یه چیزی با او سنخیت نداره. لیکن هذا الاذى و هذا الالم ليس لامر لازمه، این یه نکته مهمی است در مورد عقل نظری و اعتقادات و علومی که میباید نفس حاصل بکنه. اگر اشتیاق به اونها پیدا کرده بود، شیخ اینجور فرمود اگر رسیده به حدی که اشتیاق به علوم و کمالات درش پیدا بشه و تنبلی کرده یا عواملی که از روی جهود و عناد دنبال اونها نرفته، این یک حالتی براش پیدا میشه که بعد از انفصال از بدن الی ابد متعذی خواهد بود، یک عذاب دائمی خواهد داشت. اما این تعلمی که از راه تعلق به بدن براش حاصل شده و علاقه‌ای که به لذایز مادی و بدنی پیدا کرده، این یک امر عرضی است، اینجور نیست که دائمی برای نفس باقی بمونه، در اثر انسی بوده که با بدن داشته. همونطور که تدریجا با انس پیدا شده، وقتی علاقه‌ش هم قطع شد و دیگه جدا شد از بدن، کمک کمک این انس هم از بین میره و اون حالت تعزی هم زائل خواهد شد. یعنی این عذابی است که دائمی نخواهد بود. حالا اگر بخواهیم خیلی حسن نظر داشته باشیم و اینا رو بر مبانی اسلامی کاملا تطبیق کنیم، به این شکل مثلا در میاد که اگر انسان ایمان به الله و اون چرا باید بهش ایمان داشته باشه و یوم الاخر و نبیین و ملائکه، اگر این ایمان را کسب کرد در آخرت سعادتمند خواهد بود و اگر کفر به اینها ورزید الالعبد معذب خواهد بود. اما اگر اعمال ناشایسته ای داشت به واسطه اون اعمال ناشایسته و اینقدر ایمانش محفوظ بود، اون اعمال ناشایسته یه مدتی معذب به اینها خواهد بود، ولی عذابی که از ناحیه اعمال است ابدی نیست، عذابی که از ناحیه کفر و جهود است ابدی است. اقسمت ان تمل فیها فی هل معاندین، اینه دعای کمیل چیه عبارتش، تمله ها من الکافرین من الجن نتمن ان تخلد فی هل معاندین، معاندین هستند که اهل خلود در عذابند. معاندین را همونهایی را گفت که شیخ امور عقلی را با اناد انکار میکنند و در پی کسبش بر نمیان. اون کفری که از روی اناد باشه موجب خلود میشه و اون مال عقل نظری است، مال جنبه نظری نفس. اما اون عذابهایی که مال جنبه عملی است و در اثر کوتاهی در عمل که منشأش تعلق به لذایز مادی بوده، اون عذابی که از این ناحیه پیدا میشه، این از بین خواهد رفت، ابدی نیست. بستگی داره به این که چه اندازه انس و علاقه به این لذایز مادی حاصل شده باشه. هرچی انس بیشتر باشه طولانی تر خواهد بود عذاب، ولی بالاخره یک امر عرضی است و قصری است و لایدوم. لیکن هذا الاذى و هذا الالم لیس لامر لازم، به خلاف اون عذایی که مال انکار علوم حق بود، بل لامر عارض غریب، چون تعلق نفس به بدن و انقیادش نسبت به بدن یه امری بود که موافق جوهر نفس نبود. و الامر العارض الغریب لا یدوم ولا یبقا، پس عذابهایی که در اثر اعمال ناشایسته، که خود این اعمال ناشایسته در اثر تعلق به شهوات و غضبها حاصل میشه، اینا دوام نداره. ولی از اون عذابهایی که از ناحیه اعتقادات و علوم باطل است و جهود و انکار علوم حق و اعتقادات حق، اونها ابدی است. و یزول و یبطل مع ترک الافعال التي كانت تثبت تلک الهیئت به تکررها، این که باعث می شد این ملکه تعلق به نفس و به شهوات و لذایذ نفس باقی بماند، تکرر اعمال بود. حالا که تعلق نفس از بدن قطع شد، دیگه این اعمال مکرر نمیشه، اون ملکه هی روز به روز ضعیف میشید. وقتی اعمال مناسب ترک شد، ملکات تدریجا ضعیف میشن، اونقدر ضعیف میشن تا اینکه از بین بره. حالا چقدر طول بکشه بستگی داره به اینکه چقدر محکم و رسوخ داشته باشه. هرچی راسختر باشه دیرتر از بین میره، عذابش بیشتره. و یزول و یبطل مع ترک الافعال التي كانت تثبت تلک الهیئت بتکررها فیلزم اذن ان تكون العقوبه التي بحسب ذلك غیر خالدتن. پس اون عقوبتی که به واسطه اعمال و به واسطه تعلق بدن به شهوات نفس حاصل میشه، اینها ابدی نخواهد. در بحث سابق که مربوط به قوه نظریه بود، شیخ مطلبی داشت و این بود که اگر نفوسی باشند که هنوز شوق به کمالات عقلی درشون شکوفا نشده، اصلا توجهی به کمالات عقلی ندارن، اینها وقتی که از دنیا میرن علمی هم نخواهند داشت، چون شوقی نداشتن، مشتاق الیه ندارن تا اینکه از فقدش رنج ببرن. اینجا هم چیزی شبیه اونا میفرمند. اما نفوس البلح، اون افراد ابله، افراد خیلی ساده کم عقل، التي لم تكتسب الشوق، که اصلا شوق هم کسب نکردن، اشتیاقی به عالم عقلی ندارن، فانها اذا فارقت البدن و كانت غیر مكتسبه للحیات الردیه صارت الى سعه من رحمت الله و نوع من الراحه. اگر حیات ردیگهی ملکات رذیلهی کسب نکرده باشن و به همون حال بلاحتشون از دنیا برن، این فل جمله یک راحتی متناسبی با خودشون خواهند داشت، بالاخره رحمت الهی شامل حالشون میشه. حالا اگر به درجات عالیه بهشت نمیرن، جهنم هم نمیرن، یک فل جمله روح راحتی خواهند داشت. اما اگر حیات ردیگه هم کسب کرده باشن، در این بلاحتشون یک اخلاق رذیله هم رو کسب کردن، و این کانت مکتسبتن للحیات البدنیت ردیگه و لیس لها اندها هیئتون غیر ذلک، غیر از این اخلاق رذیله هیچ دیگه هم ندارن، همین حیات رذیله رو کسب کردن، ولا معنا تضاده و تنافیه، یک معنایی که ضدیت و منافات با جوهر نفس داشته باشن نیست، فتکون لا محالت ممنوعتن به شوقها الى مقتضاها. اینها چون این حیات ردیگه را کسب کردن و چیز دیگه از کمالات درش ندارن، اینجا مبتلا میشن به شوق به مقتضای اون ملکات فاضله و اون چه نفس اقتضا میکنه، فتتعذب عذابا شدیدا به فقد البدن و مقتضیات البدن من غیر ان یحصل المشتاق الیه، اشتیاق دارن به چی؟ به همون چیزایی که مقتضای ملکات ردیگه شونه، یعنی لذایذ بدنی، چیز دیگه هم که ندارن، شوقی به عالم عقلی که ندارن، فقط شوق به همین بدنیات و شهوات بدنی دارن. وقتی نفس بدن از بدن میشه، دستش از این مشتهیات کوتاه میشه، ناراحت میشن دوباره، پس اینم باز رنج دوری از محبوبهای خودشون و مستلذات خودشون اونا را رنج میده. لأن آلت ذلک قد بطلت، از یک طرف اون تعلق و علاقه باقی و خلق و تعلق بالبدن قد بقی، از یک طرف هم ابزاری برای کسب اون لذت ها ندارن. ابزارش چی بود؟ بدن بود. پس مفارقت بدن و از مفارقت بدن تعلق به بدن حاصل است، ابزار کسب لذات نیست، این است که اینها هم رنج میبرن. و یشبه ایضا ان یکون، در سفر نفس اصفا یادتون باشه یه قولی راش از شیخ و بعضی دیگه از علما نقل کردن، و اون این است که در مقام این سوال که نفس بعد از مفارقتش از بدن ابزار درک جزئیات نداره، چون اینا ابزار درک جزئیات را قوای بدنی و اندامهای بدنی میدونن، مثلا درک صورتهای خیالی و حس مشترک و اینا را یک جزئی از دماغ میدونن. میگن اگر این باشه میتونه درک جزئیات بکنه، اگر نداشته باشه درک جزئیات نمیکنه، عقل فقط کلیات را درک میکنه. نفس بعد از مفارقت از بدن کلیات میتونه درک بکنه، دیگه جزئیات درک نمیکنه. آیا ممکن است که یک نفسی بعد از مفارقت از بدن ادراکاتی، تعلماتی داشته باشه از جدایی جزئیاتی؟ شخصی هست، فرض بفرمایید که یک مردی نسبت به یک زنی علاقه داشته و این علاقه هم مثلا نامشروع بوده، روابط نامشروعی داشته بید و باعث این شده که یک هیئت رجیعی برای نفس حاصل بشه و تعلقی به این موضوع خاص، به این موجود خاص حاصل بشه. حالا که از بدن، که از این که جدا میشه، نفس از بدن جدا میشه، آیا تعلمی از مفارقت هاز شخص خواهد داشت یا نه؟ اگر دارد، خب این ادراک جزئی است، نفس آلتی برای درک جزئی نداره. اگر ندارد، خب پس شما چجور میگید کسانی که اعمال ردیگهی داشتن و اینها به واسطه این که به هر حال با جوهر نفس مزاده بوده و بعد از مفارقت ردیتش رو درک میکنن محذب میشن؟ یه راهی اینها پیدا کردن که در اسفارم نقش شده بود و ایشون انتقاد کرد و اون راه را رد کرد. این راهی که پیدا کردن اینه که ممکنه نفس بعد از مفارقت از بدن به یک جزء فلکی تعلق بگیره و اون معتقدات خودش را، اون چیزهایی را که میدانسته از مثلا عذاب قبر و نکیر و منکر و مار و عقرب‌ها و از اینها، اینها صورش را در اون جزء فلکی که به منزله قوه دماغی است برای او، در اونها ببیند و درک کند. پس به این صورت ممکن است هم لذائذ حسی داشته باشه، اگر لذائذ مطلوب و موافق کمال نفس بوده، و هم آلام حسی داشته باشه، در صورت به واسطه اینکه اینها مخالف با جوهر نفس و کمالات نفس بوده، افراط در شهوت و غضب بوده. پس وسیله، ابزاری که برای درک حسیات و جزئیات پیدا میکنه، یک جزئی از مثلا جرم فلکی است. و یشبه ایزن ان یکون ما قاله بعض العلماء حقاً، معلوم میشه این ابتکار خود شیخ نیست. این حرف، حالا یادم نیست اون کسی که ابتداعا اینو ابتکار کرده کی بوده، اینو شیخ پسندیده. چیه اون مطلب؟ ان هذه الانفس ان کانت زکیتن، اگر این انفس ضعیف زکی بودن، پاک بودن، و فارغت البدن و قد رسخ فیها نحو من الاعتقاد فی العاقبت التي تكون لامثالهم، اینا از دنیا رفتن در حالی که اعتقاد داشتن که آدمای خوب در عالم آخرت روح و ریوان دارن، حورالعین دارن، چیزهای امور لذایذ حسی دارن، الا مثل ما یمکن ان یخاطب به العامه، اون خطاب هایی که به عموم مردم میشه که بابا در عالم آخرت هم لذایذی هست و لذایذ حسی را براشون میشمارن و تصویر میکنن، مثلا کاخی از یاقوت و زبرجد هست و اینا. این اعتقادات به این امور جزئی مادی در نفوس اینها ثابت شده و تصور ذلک فی انفسهم من ذلک، فانهم اذا فارقوا الابدان ولم يكن لهم معنا جاذب الى الجهه التي فوقهم، اینا وقتی نفوسشون از بدن مفارقت میکنه، از یک طرف جاذبه ای به عالم بالا ندارند و از یک طرف هم اعتقادی به لذایذ حسی دارند که بعد از مفارقت از بدن براشون حاصل میشه. لا کمال فیسعد و تلک السعاده، اون کمال عقلانی را کسب نکردن تا به اون سعادت والا برسن. ولا شوق کمال فیشقو یشقو تلک الشقاوه، از اون طرف هم اینها شوق به کمالی نداشتن تا اینکه در اثر نرسیدن به اون کمال متعذی بشن. اینا چه حالتی خواهند داشت؟ اینها اگر حیات ردیگهی کسب نکرده باشند، اون حالات، اون اعتقاداتی که نسبت به لذایذ جزئی داشتن، این لذایذ براشون حاصل میشه. لا شوق کمال فیشقاو تلک الشقاوه، به اون شقاوت شدید و ابدی نمیرسند، برای اینکه اصلا اشتیاقی نداشتن تا از نبودنش رنج ببرن. بل جمیع حیاتهم النفسانیه متوجهت و نحو الاسفل، تمام حیاتشون مربوط به عالم مادی است. از همه تمام تصوراتشون و حیات نفسانی که براشون حاصل شده مربوط به امور مادی است. خب چنین اشخاصی، حالا اون عالم چی گفته؟ گفته لا من امن المواد السماویه من ان تکون موضوعتا لفعل نفس فیها، چه مانعی داره که بعضی از اجرام سماوی موضوع واقع بشن برای اینکه این نفوس به اونها یک تعلقی بگیرن و کاری روی اونها انجام بدن؟ قالو، چون مانعی ندارد، اینا گفتن، این بعض علما قالو، فانها تتخیل جمیع ما کانت اعتقدته من الاحوال الاخرویه، همه اون حالات اخروی را که معتقد بوده و از بیانات مثلا انبیا و اینها در ذهنش آمده بوده، به خاطر اینکه ذهنش ذهن مادی و حسی بوده، همه اینها برای او حاصل می شود و تکون الالت التي يمكنها بها به تخیل شیئا من اجرام سماویه. خب شما سوال می کنید که در اون عالم نفس هست و نفس فقط ادراک معقولات داره، چی آلت میشه برای درک جزئیات و تخیلات؟ میگیم آلتی که تمکن میدهد به او به وسیله اون آلت تخیل را، عبارت است از شیئا من الاجرام السماویه. فتشاهد جمیع ما قیل لها فی الدنیا من احوال القبر والبعث والخیرات الاخرویه، همه اون چیزهایی که راجع به ثوابها شنیده بوده، همه اینها را نفس خودش در یکی از اجرام سماوی ایجاد میکنه، تخیل میکنه و از اونها لذت میبره. در مقابل اگر این نفوس حیات ردیگه‌ای کسب کرده باشن، همون مار و عقرب‌هایی که براشون گفتن و شنیدن، همونها را نفسشون تخیل میکنن در اجرام سماویه و به واسطه اونها معذب میشن. و تکون الانفس الردیه ایدن تشاهد العقاب به حسب ذالک المصور لهم، اونچنان که براشون تصویر شده فی دنیا، و تقاسی، این رنج ها را می کشند، تحمل می کنند. فان الصور، وقت شما فکر نکنید که این با خیال که چندون اثری نداره، آدم خیال بکنه مثلا یک بهشتی را جهنمی را، این که خوشی و ناخوشی نداره. میگه اشتباه نکنید، قدرت خیال از قدرت حس بیشتره و شاهدش اینه که اون وقتی که مثلا آدم در خواب است و مشغول به تدبیر بدن ضعیفتر اشتغالش، در اون وقت خیالاتی که آدم در خواب میبینه، صور که در خواب میبینه، اثرش خیلی بیشتر از اون صورتهاییست که در عالم بیداری میبینه. لذتی که از خوراک خوبی در عالم خواب میبره ممکنه بیشتر از اون لذتی باشه که واقعا وقتی در بیداری میخوره اون لذت میبره. فان الصور الخیالیه لیست تضعف عن الحسیه بل تزداد علیها تأثیرا و صفاءا، هم تأثیرش بیشتره و هم صافتره، یعنی خالصتر، مخلوط به آثار دیگه نیست. اگر لذت باشه مخلوط به علم نیست، اگر علم باشه مخلوط به لذت نیست. کما یشاهد فی المنام، فروب ما کان المحلوم به اعظم شأنن فی بابیه من المحسوس، شاید اون چیزی را که آدم در خواب میبینه از نظر تأثیر بیشتر باشد از محسوس واقعیش در عالم بیداری. این از یک جهت که خود خیال اصلا اقوا از حس است. از جهت دیگه از لحاظ دوامش، او ان الاخرویه اشد استقرارا من الموجود فی المنام. شما باز خیال نکنید که اون درایی را که درک میکنه تازه میشه مثل یک خوابی. نه، در خواب استقرار نداره، دائما در حال تحوله. بعدم چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه بیدار میشه، ولی اون دیگه بیداری نداره، استقرارش بیشتر. به حسب قلت العوائق و تجرد نفس و صفاء القابل، همه اینها کمک میکنه به اینکه ادراک در اونجا قوی تر باشه. و لیست الصور التي ترى في المنام بل ول التي تحس في اليقظة كما عملت الا المرتسمة في النفس. بعد باز به نظرتون نرسه که این اون وقت با واقعیات جور در نمیاد، اینا فقط یک خیالاتی میشه. میگه اصلا ادراک مال خیال و در داخل نفس است. ما در همین عالمون که به واسطه حس صوری خیالیه ای صور حسیه ای برامون حاصل میشه، اون چی را درک میکنیم همون صوریست که در نفس ماست، ولی خود اون شیء خارجی را که ما درک نمیکنیم و لذتی ازش نمیبریم در اثر تماس با اون شیء خارجی یا محاذات با اون شیء خارجی، صورتی در خیال ما و در حس مشترک ما مرتسم میشه که ما از اون صورت خودمون لذت میبریم نه از اون شیء خارجی. در خواب هم همینطوره، اون صورت هست که برای ما حاصل میشه، از اون صورت لذت میبریم. در عالم بعث هم بعد از موت هم همینطوره، در عالم برزخ صوری در نفوس در اجرام علویه مرتسم میشه. این منشأ این میشه که در خیال ما قوهی درک خیالی حاصل بشه و از اون یا لذت ببریم یا رنج ببریم. رنج و لذت و مطلقات درک همیشه مال داخل نفسه، منتها یه وقت از بیرون وارد نفس میشه، یه وقت از عمق نفس به ظهور، به مقام ظهور میرسه، یه وقت از باطن به ظاهر میرسه، یه وقت از ظاهر به باطن، از خارج به نفس، به قوای حسی میرسه، یه وقت از عالم بالا به پایین سیر میکنه، یه وقت از پایین میاد بالا تا به نفس میرسه. ولی به هر حال ادراک در خود نفس است. در عالم خواب و در عالم بعث اینا ادراکاتی است که از بالا جریان پیدا میکنه تا میرسه به ادراک حسی ما. ولی در عالم محسوس و عالم بیداری برعکس است، از عالم پایین که از عالم ماده هست سیر میکنه و میرسه به عالم خیال. علایی ها صوری که در خواب دیده می شود، نه تنها صور خواب، بل وللتی تحس فی الیقظه، اونهایی هم که در بیداری دیده می شوند نیستند الا المرتسمت فی نفس. حقیقت اون چه درک می شود همان است که در نفس مرتسمه. فرقی که دارن اینه، الا ان احدهما یبتدع من باطن و ینحدر الی، یکی از صورت ها از باطن سرچشمه میگیره و سیر میکنه، سرازیر میشه به ظاهر مثل عالم خواب. و ثانی که در محسوسات به عینی باشه، یبتدع من خارج و یرتفع الی، از خارج سرچشمه میگیره و ارتفاع پیدا میکنه تا به حد ادراک برسد. چون عالم ماده ای که خودش درک ندارد پایین تر است از مرتبه مدرکه نفس، این باید تعالی پیدا کند تا برسد به حدی که نفسون را درک کند. از اونجا برعکس صورت باید تنزل پیدا کند تا برسد به قوه خیالی که اون را درک می کند. فعی در تصمف نفس تن تم هنا الادراک المشاهد، بالاخره باید برسد به نفس، یا از پایین و از ماده صعود کند تا برسد به نفس، یا از بالا انحدار و تنزل پیدا کند تا برسد به نفس. وقتی رسید به نفس تم الادراک المشاهد. و انما یلد و یؤذی بالحقیقت هذا المرتسم فی النفس، اونی که حقیقتا لذت بخش است یا رنج آفرین است همان است که در خود نفس مرتسم شده. لل موجود و فلخارج من خارج، اون موجود خارجی حقیقتا اون لذت به ما نمیده، صورت ادراکیش که در نفس ما هست به ما لذت میده. فکل مرتسم فی نفس فعل فعله، هر چیزی در نفس مرتسم شد، حالا خواه از عالم ماده تعالی پیدا کند و برسد به نفس یا از عالم بالا تنزل کند و برسد به نفس، کار خودش انجام میده، یعنی اون لذت خودش رو میبخشه یا علم خودش رو ایجاد میکنه. ول خارجه هو سبب بالعرض او سبب السبب، سبب ذاتی همین صورت ارتسامی هست، شیء خارجی یا سبب بالعرض است یا بگیم سبب و سبب است به یک معنا. فهذه هی السعاده و شقاوت الخصیصتان اللتان بالقیاس الى الانفس الخصیصه، پس به نفوس متوسط و نفوس ابلهی که هنوز شوق به کمالات عقلانی ندارند اونها هم سعادت و شقاوتی دارند، ولی سعادت و شقاوتی که در حد ادراکات حسی است. ادراک حسی چگونه برای نفس حاصل میشه با اینکه ابزار مادی ندارد؟ اینجور تصور میکنیم که این تعلق میگرد نفس به یک جرمی از اجرام سماوی، اون را به منزله مغز برای خودش قرار میده و در اونجا ادراکات را میبینه. و اما الانفس المقدسه فانها تبعد مثل هذه الاحوال، اینا درباره نفوس خصیصه است، اما نفوس مقدس اونا بالاتر از این هستند که احتیاج به ادراکات حسی و ابزار مادی داشته باشند. و تتصلو به کمالاتها به ذات و تنغمس فی لذت الحقیقیه، که همون لذت عقلانی باشه. و تتبرع عن النظر الى ما خلفها، دیگه مقامشون بالاتر از اینه که اینا نگاه به پایینی ها بکنن، به اون چیزایی که پشت سر گذاشتن از دنیا، اصلا اعتنایی به دنیا نداره. و الى المملکت التي كانت لها، بدنی که مملکتی بود برای نفس رو یه روز دیگه رهاش کرد، دیگه اصلا مقامشون اینا بالاتر از اینه که دیگه به این نگاهی بکنن. تتبرع کل التبرع، کمال تبری را از اینها خواهند داشت، اصلا توجهی نخواهند. ولو کان بقیه فیها من ذالک اثرون اعتقادیون او خلقیون تعذت بهی، اما اگر یک اثر اعتقادی سوی در اثر ارتباط با بدن یا اثر خلقی سوی برای انسان حاصل شده باشه، اون موجب تعذی میشه. و تخلفت لعجلهی اندرجت الالیگین، به واسطه همین تعلق و مایی که به بدن درش باقی مونده به مقام الیگین و اون مقامات بالا بالا نمیرسه. الا ان تنفسخ و تزول، تا اینکه این حالت عرضی از بین بره و اون وقت ملحق بشه به مقامات خیلی بالا، مقام الیگین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. البته این بحث ها چون ما بیشتر هدفمون اینه که عبارات شیخ را بخونیم، در مقام مناقشه بر نمیاییم، ولی دو سه تا مناقشه کلی داره که در بعض جای دیگه اشاره کردیم، باز یادآوری میکنم به تعلیقه نهایی مراجعه بفرمایید. یکی مسئله این که اینها ملاک کمال نفس را همین ادراکات حصولی قرار دادن که به وسیله مفاهیم و با برهان و اینها حاصل میشه، با اینکه نفس کمالاتی داره که با علم حضوری بهش نائل میشه، نه تنها نفس خودش کم و کمالات خودش، بلکه مشاهده مبادی عالیه هم رو با علم حضوری درک میکنه و اون کم لذتی که به واسطه اونها حاصل میشه اصلا قابل لذت با درک مفاهیم نیست. درک مفاهیم چیه؟ مفاهیم ساخته خود ذهنه. این یک اشکال اساسی است در مبنای مشائین، چون اینا علم حضوری در ماورای علم به نفس قائل نیستن، همه اینا رو برمیگردن به ادراکات حصولی و میگن باید از راه برهان علم پیدا کنه. وقتی از راه برهان و حد وسطها علم پیدا کرد، اون وقت خیلی به لذایز عالیه میرسه، در صورتی که این لذتها نسبت به اون لذتی که از راه مشاهده حاصل میشه چیزی به حساب نمیاد. یک اشکال اساسی در کار اینا اینه. یکی دیگه این که اینها قائل هستن به این که غیر از ادراک عقلی همه چیز دیگه فانی و مادی است. ولذا میگن وقتی نفس مفارقت از بدن پیدا کرد یه ادراکاتی مربوط به عالم حس و ماده و خیال و اینا نخواهد داشت مگر به ابزار حسی. وقت میگردن دنبال ابزار حسی چی پیدا کنن؟ میرن جرم سماوی پیدا میکنن. ها جرم سماوی چه ارتباطی به نفس داره که نفس به اون تعلق بگیره؟ این را خوب مرحوم صدر مقلم بیان فرموده که رابطه بین نفس و بدن و ابزارها و آلاتش رابطه تکوینی حقیقی است. اینجور این نیست که مثلا یه نفسی راه میفته تو کوچه یه تیکه حلبی پیدا میکنه میگه این باشه برای مغز من، باشه این درک بکنه. و یه رابطه تکوینی باید داشته باشه. جرم سماوی چرا چی داره به نفس که بعد از مفارقت از بدن تعلق بگیره به جرم نفس سماوی اونجا در قوای خیالیشو به کار بیاندازه؟ یکی هم از این جهت مسئله دیگه این ابهامی بود که ملاحظه فرمودید در تبیین این که مسائل عملی چگونه رابطه‌ای با نفس دارن و نظریه اعتدال و توسط را که ملاک فضیلت میدونن تطبیق کردن بر این که قوه عاقله باید تسلط داشته باشه بر قوای شهری و غضبی، یه بیان روشنی ما از کلام شیخ نفهمیدیم. شاید هم راه روشنی داشته باشه، وجه روشنی ما عقلمون نرسه، ولی به هر حال اونی که ما هرچی فکر کردیم یک چیز روشنی شیخ به ما ارائه نداد که در این دوتا نظریه را جمع بکنه که یکی کمال نفس در مقام در امور عملی تسلط نفس علی شهوت و غضبه، یکی دیگه هم این که ملاک فضیلت و رذیلت توسط اعتداله. این دوتا را چگونه باید با هم جمع کرد؟ این مقداری به نظر ما ابهام داره. صلی الله علیه و آله.